خودتون اینجا فهمیدیم. نگاهمونم به حدیث امشبمون بود از امام محمد باقر که فرمودند هیچ کس از گناهان در امان نمیماند مگر اینکه زبانش را نگه دارد. میدونم که احادیث دیگری هم امامان بزرگوار ما در رابطه با اهمیت سکوت و کلام بجا داشتند. فکر میکنم که شما هم آماده داشتید احادیثی رو، اگر میخواید حالا مروری به اونها داشته باشیم و بعد وارد بعد روانشناختی و تربیتی بشیم، ببینیم که اصلا این سکوت و این کلام بجا قرار کجای زندگیمون باشه.
در کتاب قشنگ و بزرگ و شاید ناشناخته نهج البلاغه ما احادیث زیادی از آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام داریم که ایشون خیلی راجع به سخن گفتن و یا سکوت کردن صحبت‌های زیادی فرمودند.
بله.
و ما باید سرلوحه زندگیمون قرار بدیم. خب یک سری که بعضی از این احادیث به اینه که اگر حرف بزنی شخصیت شما گویا میشه، مشخص میشه که شما به قول خودمون یا چند مرد حلاج هستین. بعضی از این احادیث اینجوری میشه که چه بگوییم، چگونه سخن بگوییم، چه کلامی بهتر است،
یعنی اون چیزی که میخوایم بگیم رو به چه شکلی بیانش بکنیم.
بله درسته. و چی بگیم که تاثیرگذار باشه و اثر خوب بذاره.
بله.
ما انسانها رو غالبا با حرفاشون به یادمون میاریم.
بله بسیار بسیار
احسن. یعنی کسی که حالا چه در قید حیات باشه چه نباشه، حرفاش اگر قشنگ بوده خاطرهای خوشی از ایشون
بره. لحنشون، بله، حرفشون
گوش ما همچنان میپیچه. و حالا شما میگین لحنشون، یا من یاد لحن صدای مادر میافتم.
بله.
که چقدر صدای مادر از بعد که بچه توی جنین، تو به صورت جنین در شکم مادر هست، با صدای مادر آشنایی داره.
بله.
و همینطور پس از اون، یعنی تا ابد ما بعضی از صداها برامون صداهای قشنگی هستش که
حالا شما اشاره کردید به بعد زیبای ماجرا. من ناخودآگاه یهو یاد لحنایی افتادم یا اون جمله هایی افتادم که زخم شده به قلب ما. و خیلی همون تجربه کردن، حال ممکنه ببخشیم، خیلی موقع میگن میبخشی اما فراموش نمی کنی. ناخودآگاه یه گوشه ای از ذهنت این جمله، وقتی میگیم یهو فلان کس، این آدم ناخودآگاه یهو یاد اون جمله. بله خدا کنه که ما جز به اون آدم ها نباشیم.
من یکی از احادیث حضرت علی علیه السلام رو راجع به همین قضیه خدمتتون عرض کنم. ایشون میفرماید که اللسانو جرمه صغیر و جرمه کبیر. این در کتاب اللطائف و ظرائف اومده صفحه 104. البته به شکل دیگرش هم باز به دست ما رسیده، اللسانو جرمه خفیف و جرمه ثقیل.
جرمش وزنش
کمه
اما امان از جرمش.
میگن که روزی نیست که انسان بیدار بشه از خواب و اعضا و جوارحش به اون چند گرم زبان این شخص سجده نکنن، نیفتن به خاک، بگن تو رو خدا امروز دیگه ما رو جهنمی نکن. یعنی همین زبان کوچک که وزنش کنی خیلی از وزن کمی برخورداره، ولی گناه های سنگینی ممکنه ازش صورت بگیره. و همین دلیلی که حضرت علی علیه السلام فرماید که تو کلمو تعرفو فإن المرء مخبوء تحت لسانه، سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا شخصیت آدمی زیر زبانش نهفته شده. جمله‌ای که ما خدمتتونم عرض کردیم، تا مرد سخن نگفته باشد
عیب و هنرش نهفته باشد.
بله درسته. خب حالا چگونه سخن بگوییم، چه چیزهایی بگوییم؟ اولا که از قدیم به ما گفتن سکوت بهتره.
بله.
هر جا میتونین، تا جایی که مجبورتون نکردن، سوالی ازتون پرسیده نشده، سخن نگید، سکوت بهتره. اما سکوت جاهای خوبه، خیلی جواب میده، اما هر جایی نه. شما یک پیامک خوندین از یکی از همشهری‌ها و یا هموطنان عزیزمون که ایشون فرمود که در مورد غزم آیا میشه سکوت کرد. خب خیلی جاها ما نمیتونیم سکوت کنیم. از امام معصوم پرسش شده که آیا سکوت بهتر است یا سخن گفتن، ایشون فرمودن که سکوت خیلی کارسازه، خیلی جاها بهتر سکوت کنی، اما خداوند از نعمت سخن گفتن با ما صحبت کرده و منت گذاشته. خداوند در قرآن می فرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. چیزی که انسان رو با سایر موجودات متفاوت میکنه همین حرف زدن است که باید مهارتش رو کسب کنیم. زن و شوهرها باید بتوانند با هم صحبت کنند. من سر کلاس عروس دمادایی که میان برای جواب آزمایش تفلکی ها رو یه صبح تا زور نگه میدارن تا کلاس های ما رو ببینن، گاهم بهشون میگم، خدمتشون عرض میکنم، میگم یاد بگیریم با هم حرف بزنیم. آخه شما خانم محترم که به همسرت میگی باشه برو، الان این بنده خدا نرفته رمزگشایی بخونه که آیا میگی باشه برو یا اگه جرأت داری برو. این مهارت صحبت کردن، اینی که بعضیا تصورش اینه که نه، بدون اینکه من حرف بزنم باید منو درک میکرد، باید میفهمید من منظورم چیه، باید میدونست من از چی دلخورم،
چه تصور اشتباهی.
و این مهارت حرف زدن، یعنی در واقع اینی که من تأکید هم میکنم، میگم مهارت، چون این یک دوره است، یک آموزشه.
بله، هممون میتونیم یاد بگیریم،
هممون میتونیم این رو به دست بیاریم.
مهارت شفاف حرف زدن.
احسن. پس اگر ما این دوره رو رفتیم، گذروندیم، مهارتش رو به لطف خدا کسب کردیم، اون وقته که دیگه میدونیم کجا سکوت کنیم، کجا حرف بزنیم و به چه شیوهی حرف بزنیم، چگونه حرف بزنیم دل نشکنیم، چگونه سخن بگیم که پشت سر کسی حرفی نزده باشیم، حق کسی رو ضایع نکرده باشیم، خدای نکرده تهمتی نزده باشیم. شما اگر برید بشمارید گناهان مربوط به زبان را، اصلا تعجب میکنین که تعدادی که گفته شده از تمام گناهای دیگهی که سایر جواره میتونه ازش سر بزنه خیلی خیلی بیشتره.
خانم جابری زاده، داشتم فکر میکردم به این مهارت بیان و کلام و اینکه خیلی لازمه که هر کدوم از ما توی هر نقشی که هستیم، با هر سنی، در هر جایگاهی، به دنبال یادگیری این مهارت باشیم. و اکثر افرادی که این مهارت رو به معنای واقعی دارن، حالا نمیدونم این تصور من درسته یا اشتباهه، اصولا سکوت بیشتری دارن، ولی افرادی که متاسفانه از این مهارت بی بهرن، از کلام خیلی استفاده میکنن.
خانم فقیه جان، شما یک ظرف آب رو در نظر بگیرید که درش هم بسته باشه.
بله،
مثل حالا یه بطری، بشکه، دبه، هرچی که تصور کنین، اگر پر آب باشه صدا نداره.
بله.
اگه کم توش آب باشه صدای این آب دائم تکون میخوره و همینجوری صدا میده من هستم، من هستم. ولی وقتی که تکمیل شد، به بلوغ فکری رسید، دیگه سعی میکنه زبان بگیره.
چون خودشون میدونن که چقدر سخت استفاده درست و بجا از کلام، و به هر شکل هی میسنجن اینو بگم اینو نگم، اینجا گفته بشه چه عواقبی داره، چه سرانجامی رو به بار میاره. درسته. ولی متاسفانه
ببینیم کودکی که در سنی که تازه زبان باز کرده، وقتی شروع میکنه به حرف زدن، داره الگو میگیره از بزرگان.
بله.
بزرگترهای خودش، خواهر برادر بزرگتر و یا پدر مادر و هر کس دیگه. به همین دلیل پیش میاد که این بچه حرفایی بزنه که بزرگتر از سنش باشه. وقتی این حالت بود، اطرافیان ذوق میکنن، به به چقدر شیرین حرف زد.
بله.
چه شیرین زبونی میکنه. اما باید این بچه رو کنترل کنیم که عادت نکنه به حرفای بزرگ زدن و تو سن خودش باشه. این بزرگتر حرف زدن ها جایگاه میخواد، و وقتی تو جایگاهش نبود، تا یه زمانی شما ذوق میکنی
قشنگه براتون،
بعد از اون دیگه قشنگ نیست. اینی که بخواد حرفی بزنه که نباید بزنه، جایی حرف بزنه که نباید بگه، اینا همه چیزهایی که باید به اون کودک آموزش داده بشه. یعنی 2 سال مادر و پدر زحمت میکشن تا بچه حرف زدن یاد بگیره، ولی باید از اون تاریخ شروع کنن به اینی که چه واژه هایی به کار ببره،
کجاها
چه جمله ای بگه.
بله، و خیلی کار سختیه خانم جابری زاده. خب ما به نوعی آروم آروم وارد بعد تربیتی شدیم در گفتگومون، اینکه حالا پدر و مادر فرزندی دارن، فرزند دیگه به حرف زدن اومده، افتاده به قول معروف، و حالا اون بخش سخت ماجرا آغاز میشه، اینکه ما به کودکمون یاد بدیم که کجاها صحبت بکنه و کجاها صحبت نکنه، و بخش مهمترش خود ما هستیم به عنوان الگو برای فرزندمون. اگر موافق باشین همین الان یک لحظه مکس کنیم، یه نفسی بکشیم، فکر بکنیم اگه پدر و مادریم، اگه قرار پدر و مادر بشیم، ببینیم الان کجای مسیریم. اگه شما عزیزان هم کودک خردسالی در منزل دارید و تجربه مشابهی دارید، این بخش رو بشنوید لطفا، و نظرتون رو، تجربه خودتون رو هم لطفا با ما در میون بگذارید. نظر شما و تجربه شما میتونه کمک بکنه که گفتگوی ما خیلی شفافتر پیش بره و مصداقش اتفاقی باشه که برای شما عزیزان افتاده. 225009 220 486 تلفن هامون و شماره پیامکمون 3900 در اختیار شما عزیزان همراه است. در کنار شما هستیم با ویژه برنامه خانه دوست اینجاست در شب شهادت امام محمد باقر علیه السلام.
امتداد سفر عاشورا وارث غافل سالار تویی، بار سنگین امانت بر دوش، بعد از این کاشف اسرار تویی. همه جا همه شب ماه تمامی، تو شکافنده علمی، چه نشانی و چه نامی. قسمت این بود بمانی آن روز، روشنی بخش دل ما باشی، در دل ظلمت تنهایی ها آفتاب شب دنیا باشی، آفتاب شب دنیا. آسمان در غم تو بیتاب است، حرمت گنبد فیروزه عشق، شمع بالای سرت مهتاب است، شمع بالای سرت مهتاب است. همه جا جلوه خوشی، همه شب ماه تمامی، تو شکافنده علمی، چه نشانی و چه نامی.
وقت بخیر. دوباره میگیم به همه شما عزیزان همراه، شنوندگان محترم رادیو ایران، با برنامه خانه دوست اینجاست در کنار شما هستیم در شب شهادت شکافنده علوم و دانش امام محمد باقر علیه السلام. این شب رو به همه شما عزیزان تسلیت میگیم و امیدواریم که همچنان در کنار ما باشید. با توجه به روایتی و حدیثی که از شهید امشب داشتیم، وام گرفتیم از کلام ارزشمندشون که فرمودند هیچ کس از گناهان در امان نمیماند مگر اینکه زبانش را نگه دارد. از شما هم خواستیم که از اهمیت سکوت و کلام به جا برای ما بفرمایید، اینکه سکوت کجاها خوبه و کلام کجاها خوبه. شما چه وقت از هر کدام از این دو مفهوم استفاده کردید و به نظرتون کار درست را انجام دادید؟ 225-009-220-486 تلفن‌های رادیو ایران و شماره پیامکمون 30900. همچنان تا حلوش ساعت 21 با برنامه خانه دوست اینجاست در اختیار شماست. دقیقه هامون رو همراه میشیم با پیام‌های شما و شنیدن صداتون.
تسلیت از میکنم به همتون. در مقابل آدم دورجون نفهم باید سکوت کرد، در مقابل آدم فهمیدن باید گوش داد ببینه این آدم چی میگه پند بگیره. دست شما درد نکنه. تشکر میکنم. اشتیاقی هستم از رودهند. موفق باشی انشاءالله.
شما هم سلامت باشید انشالله. 0991-822-46 نوشتن که به نظر من سکوت بهترین راهکاره و تشکر کردن از برنامه. ما هم بسیار ممنونیم که شما شنونده ما هستید. آقای بهرام از درگز نوشتن که نظر من اینه، بعضی جاها و بعضی مجالس و دور همی ها اگه خوب حرف زدن بلد نیستیم، حرف نزدن که بلد هستیم به قول معروف.
گاهی اوقات ترجیح میدم در برابر کسانی که غیبت زیاد میکنن سکوت کنم، چون خودم تمرین میکنم که این عمل بهش به کنار بذارم و این سکوت من باعث شده که دیگه اون افرادی که غیبت میکنن جلوی من حداقل اون کار رو انجام ندن. حالا امیدوارم کم کم بهش تاثیر مثبت داشته باشه و بتونم همیشه این کار رو انجام ندن.
صف 905-63-78-4 شماره پایانیش رو نوشتن که با عرض سلام به شما و ممنون از لطفی که به بنده برنامه داشتید. در ادامه نوشتن سکوت در هنگام پایمال شدن حق مظلوم رو به جا نمیدونم و نمیپسندم.
شهادت امام باقر العلوم رو تسلیت میگم به جهان اسلام. سخنوری و سخن گفتن مهارت میخواد و دانش میخواد و تجربه میخواد. دو تا کلام غرف قشنگ زدن یه شهر آروم میکنه که انشالله همینطوره. و سکوت هم باز به همین معنا، سکوت قشنگم دل آدم رو آروم میکنه. متشکرم. خدا نگهدار.
انشالله که همیشه دلتون آروم باشه. آقای حسن اسماعیلی از اصفهان هم نوشتن که از قدیم گفتند هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. بسیار ممنونم از همه شما عزیزانی که پیام ارسال کردید، تلفن زدید و ما فرصت شنیدن صداتون و خوندن پیام هاتون رو داشتیم. امیدوارم خیلی زود دوباره برگردیم، مروری داشته باشیم به تجربه و نظر ارزشمند شما عزیزان. همچنان با ما باشید و به ما بفرمایید که به نظر شما کجاها سکوت ارزشمنده و کجا کلامی که میتونه بهره بیشتری به ما برسونه، ارزش بیشتری برای زندگی خودمون و دیگران داشته باشه. 225009224786 تلفن های رادیو ایران و 30900 شماره پیامکمون همچنان در اختیار شماست. اوقاتتون به آرامش عزیزان شنونده همراهان محترم. امشب در شب شهادت امام محمد باقر علیه السلام بهره گرفتیم از کلام ارزشمند ایشون که فرمودند هیچ کس از گناهان در امان نمیماند مگر اینکه زبانش را نگه دارد. با همین فرموده و با نگاه به همین فرمایش ادامه میدیم گفتگومون رو با سرکار خانم جابری‌زاده، مشاور خانواده، کارشناس و پژوهشگر محترم علوم دینی، و میریم آروم آروم به سمت تربیت از نگاه اسلام، بعد اسلامی تربیت رو. سرکار خانم جابری‌زاده اگر موافق باشین نگاهی بهش داشته باشیم، به خصوص که به سکوت و کلام بجا اتفاقا در اسلام و تربیت خیلی، تربیت اسلامی خیلی توجه شده.
شخصیت بزرگواری در قرآن نامش اومده، نه تنها نامش اومده بلکه یک سوره با نام ایشون ما داریم. پیغمبر خدا هم نیست، انقدر شخصیت بزرگیه که حکیم بود. حکیم یعنی کسی که حرف میزنه حکمت میگه.
بله.
حکمت یعنی اینی که با آب طلا بنویسیم بزنیم به خونه همون،
قاب کنیم به دیوار خونه بزنیم.
این شخصیت رو با این توضیحی که دادم معرف حضورتون میشه که ایشون حضرت لقمان علیه السلام هستن و حضرت لقمان پند و اندرزهای زیادی دارن. کسی خدمتون عرض کردم به این درجه میرسه که مراقب الفاظی که میگه باشه.
بله.
اینی که حرفی که نباید بزنه نزنه، حتی حرفی که کاربردی اون لحظه نداره، یعنی حرف بدی هم نیست، شاید به هیچ کس هم بر نخوره، ولی بود و نبودش یک
سودی هم برای کسی
نداره، سودی هم نداره، یعنی اگر سودی نداشته باشه اصلا نمیگه این کلام رو. در این پرسشی که شما فرمودین ما از جملات حکیمانه لقمان استفاده میکنیم. از ایشون پرسیدن که تربیت فرزند رو از کی شروع کنیم، ایشون فرمودن از 20 سال قبل از تولد بچه.
20 سال پس در اصل باید از خودمون شروع کنیم.
احسن، باری کلا، این یک نکته است دیگه.
بله.
نکته سنجی شما هم باعث شد که سریع به این نکته برسید. منظور همینه، اگر ما میخوایم بچه خوب تربیت کنیم ابتدا باید خودمون کارمون درست باشه. ما قرار نیست فقط بگوییم به بچه‌مون، بگیم دخترم پسرم این کارو بکن، در صورتی که اون فقط میبیند ما داریم چه کار میکنیم، دقیقاً داره کپی برداری میکنه.
به قول معروف میگن فرزند شما اون چیزی نمیشه که شما میگویید، اون چیزی میشود که شما هستید.
احسن.
رفتار ماست،
دقیقاً
کنش و واکنش ماست که بچه‌های ما یک سر دارن میبینن، تماشا میکنن.
واقعا متعجب میشم از این که برخی پدر مادرها، حالا یک در میلیون، امیدوارم که همونا هم کارشون درست بشه
انشاءالله،
که از بچه 2-3 ساله انتظار زیاد دارن و اگر خدایی نکرده کارش درست نباشه با تشر میخوان اینو به راه بیارن، در صورتی که این درست نیست. ما از امام معصوم داریم که برای تربیت بچه زندگیش رو 3 قسمت کنین، به 3 تا 7 سال تقسیمش کنین. 7 سال ابتدای زندگی کودک، 7 سال پادشاهی اوست. یعنی هرچی او گفت، هرچی که خواست، البته نه در حدی که دیگه نشه در چارچوبی قرارش داد،
با نظارت برخواسته،
با نظارت باشه، به این شکل گفتن که دعواگونه نباشد. یعنی باید اگر چیزی دستشه میخوای ازش بگیری، بلفظ یک چیز خطرناک و تیز مثلا دست بچه هست، به جای اینکه به تحکم اینو ازش بگیری یه چیز دیگه دستش میدی که براش ضرر نداره، مفیده، حواسش پرت اون میشه و بعد شما این وسیله رو ازش پس میدی.
یعنی به دنبال راه حل جایگزین باید باشی.
اصلا یعنی توی اون 7 سال به هیچ عنوان بحث تنبیه ما نداریم، به هیچ عنوان، به هیچ شکلی، چون تو اون 7 سال فقط داره مثل یک ضبط صوت کارای ما و حرفای ما رو ضبط میکنه. در 7 سال دوم پدر و مادر پادشاه هستن. هر چقدر توی اون 7 سال چشم گفتن رو بهش یاد داده باشیم، هر چی گفتیم چشم پسرم، چشم دخترم، الان وقتشه که باز پس بده.
یعنی هر چی کاشتیم درو میکنیم،
درو میکنیم. یعنی الانه که دیگه انتظار، یعنی از یک بچه‌ای که 8 سالشه آدم نگاه میکنه متوجه میشه چقدر پدر و مادر موفق بودن، چقدر خودشون کارشون درست بوده. بعد از اون 7 سال دوم به 7 سال سوم که میرسیم، بچه ها دیگه از اون حالت بچگی هم در اومدن، میشن مشاوره پدر و مادر،
جوان رشیدی شدن دیگه، برای خودشون حالا دختر خانمی شدن، آقا پسری شدن، حالا دیگه باید ببینیم که چه کردین در این 2 تا 7 سالی که گذشت.
این فرمول رو اگر ما پیاده کنیم، نه تنها در 14 قرن پیش قابل پیاده سازی بوده، بلکه الانی که یه کودکی که 2 سالشه موبایل دستش میگیره و قشنگ توی هر آیکونی میخواد میره و گالری رو باز میکنه و عکس‌ها رو نگاه میکنه و همین الان هم این فرمول جواب میده. یعنی اگر با این فرمول ما این 3 تا 7 سال رو دقت بکنیم، دیگه نمیخواد به کودک بگیم چه بگوید، کی بگوید، یاد میگیره تو اون 7 سال، یاد گرفته مهربانی رو، احترام گذاشتن رو، چشم گفتن رو. وقتی چشم گفتن رو بگه، قدرت نگفتن هم پیدا میکنه. اگر فقط بخوای قدرت نگفتن بهش بدی بدون این که چشم گفتن رو یاد بگیره، اصلا نمیدونه کجا بگه نه. اونجایی هم که نباید بگه نه، میگه نه. یعنی باید یاد بگیره بچه از کی، از پدر و مادر، که کجا بگه چشم، کجا بگه نه، قدرت نگفتنش هم بره بالا، چون این 3 تا 7 سال خوب پیاده سازی شده. خب حالا پرسش بنده از شما بزرگوار خانم فقیه عزیز این هستش که
بفهمه.
شما فکر میکنین که انسان از چه تاریخی عبادت کردن را شروع میکند؟
به نظر من ذات انسان و فطرت انسان آماده بندگیه و حتی اون لحظه هایی که داره به عنوان یک کودک به پدر و مادر خودش نگاه میکنه، داره آموزش بندگی و عبادت میبینه. حالا نمیدونم نظرم درسته.
ببینید، اولا به ما گفتن که کودک تا زبان باز کرد به هی ذکر یاد بدین. بعد آدم تعجب میکنه، یعنی چی بابا، حالا شما هم گرفتین ما رو ذکر گفتن دیگه چیه؟ بچه مثلا 3 سالشه 4 سالشه
شعر باید بخونه، حالا شعر رو هم باید بخونه،
شعر رو میتونه بخونه، مثلا نمیتونه یک ذکر صلوات یاد بگیره؟ پیامبر اکرم صلوات الله علیه ایشون فرمودن که میدانید انسان از چه تاریخی شروع میکند به عبادت کردن؟ هر کس از اصحاب یک سنی رو عرض کردن، بالاخره یک کسی گفت از سن تکلیف شرعی، یک کسی گفت زودتر، یکی گفت دیرتر. حضرت فرمودند با به دنیا آمدن انسان، آن گریه ابتدای تولد عبادتش.
عجب.
نوعی سبوهن قدوس هستش،
مثل همون یاد ذکر صبحگاهی پرندگان افتادن.
احسن.
که ناخودآگاه وقتی صداشون رو میشنویم، همیشه در ادبیات خودمون و در فرهنگمون هم داشتیم دیگه، که میگن این صدایی که میشنوید نیایش صبحگاهی پرندگان و طبیعته.
کدام پیغمبر ما یه همچین صدایی داشته؟ میاد تو ذهنتون حالا که انقدر قشنگ صحبت میکنیم؟
حضرت داوود.
آفرین، بسیار عالی، بسیار عالی.
انشالله که همه در لحظه اون چیزی که به ذهنش رو به دلشون انشالله گذشته، همین حالت خوب رو براشون فراهم کرده باشه. پس ما اون گریه رو گریه عبادت اسمش رو میگذاریم.
دقیقا.
خیلی جالبه. خب پس یعنی منظور شما بینه سرکار خانم جابری زاده که
بچه در سن 4 سالگی میتواند مثلا ذکر یک صلوات رو یاد بگیره.
یعنی شروع کنیم از اون
داریم. بله ما روایت داریم که کسی رو حالا الان شاید حضور ذهن نداشته باشم، شنونده هامون بهتر میتونن مچ منو بگیرن تو این قضیه، که کسی رو به خواب دیدند، پدر بزرگی رو مثلا، که اومده بود به خواب یکی از بستگانش و بعد ایشون ازش سوال میکنه که مدتی بود پیداتون نبود، چرا الان اومدی به خواب ما؟ گفت الان سرم خلوت شده به خاطر اینکه یه مقدار نفسی کشیدم.